امریکا قرار گیرد. دولت تایلند اعلام کرد یک روز پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین سربازان دولتی و تظاهرکنندگان مخالف، نخست وزیر این کشور در بانکوک اکنون وضعیت این شهر تحت کنترل درآمده و اوضاع به طور نسبی آرام است. نخست وزیر تایلند در گفتگو با خبرگزاری‌های خارجی اظهار داشت ادعای مخالفان در مورد کشته شدن چند نفر از مخالفان توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند و گفت سربازان و پلیس ضد شورش از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان از طرفداران نخست وزیر سابق تایلند هستند، ولی وی تاکنون این مسئله را تکذیب کرده است. با کمال تأسف با خبر شدیم رضا فاضلی، هنرمند برجسته سینمای ایران و برنامه‌ساز تلویزیون و پژوهشگر، بامداد امروز در سن 73 سالگی در بیمارستانی در لس آنجلس به دلیل بیماری سرطان درگذشت. رضا فاضلی از قهرمانان ورزش ایران بود که به سینما پیوست و پس از انقلاب در لندن و لس آنجلس به ساخت و تهیه برنامه‌های ویژه تلویزیونی پرداخت. رضا فاضلی تا پیش از مرگ به کارهای پژوهشی درباره تاریخ معاصر ایران پرداخته بود و درگذشت رضا فاضلی را به تمام ایران دوستان و خانواده محترم فاضلی تسلیت می‌گوییم. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد ادامه تحصیل دخترم خدمتتون زنگ زدم. ایشون الان اینجا نیستن ولی خواهش کردن که توصیه شما رو بگیرم براشون. ایشون 23 سالشه، لیسانسش رو در سیستان گرفت در رشته جامعه شناسی و بعد الان داره در دوره فوق لیسانس تحصیل میکنه در رشته سوشال ورک و بعد از اینکه تموم بکنه این رشته شو راستش مطمئن نیست که آیا باید ادامه تحصیلشو فورا بده تا رشته دکترا یا یه مدتی کار بکنه و بعدن ادامه بده، و در ضمن خواست از شما راهنمایی بگیرم که چه رشته هایی رو توصیه میکنین ایشون بخواد دکترا درش بگیره. با استاداش صحبت کرده فرضا در مورد اینکه در سوشل ورک دکترا بگیره، گفتن که اگه شما میخواین تحقیقات بکنین یا تدریس بکنین اوکیه که شما دکترا در رشته سوشل ورک بگیرید، وگرنه به درد کار عملی به اون صورت نمیخوره. بعد در مورد کلینیکال سایکولوژی فکر کرد که دکتراشو بگیره ولی باز مطمئن نیستش. الانم البته از طرف دانشگاه داره کار میکنه به صورت اینترن، پید اینترن کار میکنه و قبلا هم در با سالمندان کار کرده و اصلا الانم سرتیفیکت جریاتریکس میخواد بگیره به غیر از این که ماستر این سوشل ورک. این بود که چون باید باز قرض دانشجوی بیشتری بگیره، باز چند سال دیگه باید صرف بکنه، میخواد از نظر داشتن شغل بهتر البته موقعیت رو داشته باشه در آینده، ولی در این حال نمیخواد که اون وقت و اون پول رو بذاره در چیزی که نباید ازش استفاده بکنه. به اون صورت خواهش کرده اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید.
من البته خوشحال تر میشدم اگر با خودش صحبت میکرد. میدونید چرا؟ بر این که موضوع انتخاب رشته همراه خودش انتخاب کاره و در دنیای امروز علاوه بر یه چیزی نزدیک 7 8 تا 10 سالی که اگر بخواید مدارک عالیه بگیرید در محیط آموزشی هستید، بین 30 تا 40 سال هم با توجه به بالا رفتن سن انسانی که همچنان کار میکنه شما تو اون رشته قرار کار بکنید. یعنی پرسش ایشون مربوط به حالا 5 سال اولش یا 6 سال اولش گذشته، 3 4 سال بعدش به اضافه 30 40 سال بعدش، و اصلا نمیشه بدون اینکه همه اطلاعات آدم داشته باشه پاسخی براش داشت. چند تا نکته برای من مهمه. یک، مهمش این است که ایشون چه رشته و چه نوع کاری رو دوست دارن، یعنی اون عامل اصلی و اساسی است. چون اگر انسان دنبال رشته‌ای بره که دوست داره، در همونطور که بارها عرض کردم شغل و حرفه‌ای رو انتخاب میکنه که در حالی که موقعیت و مقامی پیدا میکنه، درآمدی پیدا میکنه، ولی رنجی برای کار کردن نمیبره. و این عامل اصلی و اساسی، یعنی به من بگن که چه نوع کاری رو دوست دارن که روز پنجشنبه و جمعه باشه و شنبه و یکشنبه براشون فرقی نمیکنه. یعنی روزی یک کاری واقعا شغلی است که مناسب انسانه که ایام فراغتش با وقت کارش تقریبا و چندان فرقی نکنه. پس این عامل اصلی و اساسی. دوم برمیگرده به این که ایشون چه نوع زندگی میخوان داشته باشن. یه زمانی هست که شما میخواید یه زندگی داشته باشید که مخصوصا به عنوان یه زن موضوع خانه و فرزندانتون مهمن، پس مثلا فکر حداقل 5 سال 10 سال با 20 ساعت کار رو میکنید، در حالی که یه زمانی هست که اینگونه به موضوع نگاه نمیکنید، صحبت از 40 ساعت کار. سوم برمیگرده به این که چه نوع محیطی رو دوست دارید درش کار بکنید. آیا شما دوست دارید در ارتباط با مردم باشید یا نباشید؟ آیا این مردم افراد سالخورده باشن تو بیمارستان یا بچهای کوچیک باشن در کودکستان؟ موضوع بعدش این هست که اصولا دلتون میخواد در کدام محیط اجتماعی این کار رو داشته باشید. آیا این رو تو امریکا یا ایران میخواید، و یا اینکه احتمالاً ترجیح میده در یه منطقه آرامی باشه، یا رفتید توی سیستم و سازمانی که اصولاً با هیاهوی شهر و جامعه صنعتی همراهه. من فکر میکنم اینا موضوعای مهمی هست که باید بهش توجه کنن. اون مطلبی که استادانش بهش گفتن درسته، برای که شما وقتی که فوق لیسانستون در سوشال ورکر میگیرید و بعد امتحاناتو میگذرونید و بنابراین لایسنس سوشال ورکر میشید، هر کاری رو در چارچوبی که به اصطلاح اسکوپ اف پرکتیستون از حوزه کارتون هست میتونید انجام بدید. دکترا فقط یه عنوانه و معمولا هم از هر 100 نفر فکر نمیکنم یه نفر که در این کار دکترا داشته باشه، پس بنابراین معمول و مرسوم نیست. نتیجتا کار دکترا کار یا تدریس یا تحقیق. اگر دنبال تو این زمینه دنبال تحصیل و تدریس و تحقیق هستن. بله بله، حرف استادانش درست بوده. اگر ایشون برن سراغ کلینیکال سایکولوژی و دکتراشون تو روانشناسی بگیرن، با توجه به فوق لیسانسی که در سوشال ورکر دارن، یه زمینه فوق العاده خوبی درست میکنه که با موضوع و مسائل قانونی و در این حال بخش دولتی هم آشنا باشن و بنابراین بعدن کار کردنشون در اون مجموعه هایی که ارتباطاتی با دولت و سازمان های دیگر عمومی داره بسیار مناسبه، یعنی دوتا جنبه ترکیبی رو داره و در نتیجه میتونن این چه نمان کن. ولی اگر کسی هستن که میخوان تو کار در حقیقت پرایوت پرکتیس باشن و دفتر خودشون رو داشته باشن، خب اون اونقدرها تفاوتی نخواهد کرد. ضمناً به عنوان زنی که اگر بخوان ازدواج کنن صاحب فرزندی بشن، کار مربوط به سوشال ورکر یه مقداری بیشتر بخش دولتی است، مگر اینکه درگیر کار تراپیش بشن و در نتیجه ساعتش معمولاً 9 to 5 و این برای یه زنی که بخواد ازدواج کنه و دو تا سه تا بچه داشته باشه معمولاً محدودیت‌ها و موانعی به وجود میاره. بنابراین اگر کلینیکال سایکولوژیست بشن، حداقل این حسنو داره که میتونن وقت کار خودشون رو به مقدار زیادی، اگر در کار پرایوت پرکتیس و کار خصوصی و دفتر خودشون هست، بتونن اون رو داشته باشن. بنابراین یه مجموعه از ایناست. به علاوه تغییرات و دگرگونی‌های در جهت سوشال ورکر برای تا 15 یا 20 سال آینده خوبه. علتش این است که این بیبی بومرا یا هجوم نوزادانی که اینا به سن سالخوردگی میرسن، معمولا موضوعی دارن که بیش از همه گروه‌های روان درمانی به خدمات اجتماعی مرتبط میشه، ولی 20 سال دیگه به یک بار افت میکنه و نیمی از این افراد احتمالاً بیکار خواهند شد. این است که آغاز خوشی داره ولی پایان خوبی نخواهد داشت، برای که روند تغییرات سنی جمعیت رو میشناسیم که چه خبر هست. اینه که با توجه به اینا میتونن یه تصمیم بگیرن. ولی اگر خودشون با کسی صحبت کنن و اصلا نوع کاری که دوست دارن رو مهم هست، اگر علاقه من به این رشته ها هستن چون تو این چارچوب حرکت کنن، همه اینا به هر حال کم و بیش شبیه و نزدیک همن و با هر کدومش هم تقریبا میشه کار دیگری کرد. ولی اون چیزی که یه ذره فراگیر است و پوشنده یعنی میپوشونه بدون تردید دکتراشون در روانشناسی حالا بالینی کلینیکال سایکولوژی. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم. اگر مطلبی دارید
اگه ممکنه یکی دو سوالم داشت
رو خط باشید. تمام شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new, 359 plus tax per month. 2009 528 brand new, 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
امیدی هست که منم از مزایای سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی، مدیکر و مدیکال استفاده کنم؟
البته که میشه. فقط کافیه تلفن کنی به دفتر خدماتی من، اشرف حبیبی، 949-552-1122.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در مورد تحصیل دخترم میخواستم از خدمتون سوال کنم. اگر ایشون بخوان برن همین کلینیکال سایکولوژی رو درش دکترا بگیرن، چند سال حدودا طول میکشه آقای دکتر برای کسی که الان گراجویت استودنت هستش و دسامبر تموم میکنه؟
بسته به محیط های دانشگاهی بین 2 تا 5 سال، بسته به اینکه چه جور دانشگاهی میرن، این دانشگاه چه مقرراتی داره. ببینید، ما الان در کشوری هستیم که در برخی از رشته ها یا تقریبا بیشتر رشته ها غیر از استثناءاتی یه مقدار مدارس بسیار سهل و ساده هستن و خیلی زود هم مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میدن و برخی از اوقات اطلاع زیادی هم اون فرد نمیخواد. برخی ها در میانه قرار گرفتن، برخی ها خوبن، برخی ها خیلی خوبن. بنابراین اگر یک کسی فوق لیسانس داره در این رشته، مثلا از سیسان که مدرسه خوبیه، دوره دکتراش میتونه بسته به اینکه بپذیرنش در یه جایی که هستن 2 سال تا 5 سال. فقط تفاوتش این است که اولا ما اگر در یه رشته میخوایم درس بخونیم و کار بکنیم، باید مطمئن باشیم اون رشته رو میدونیم. بعد اگر این آدما بخوان در حقیقت اجازه کار بگیرن یا لایسنس بگیرن، معلومه این کسانی که دورهای 2 ساله رو میرن غالب اوقات گیر میافتن، چون احتمالاً بعدن حالا با 2-3 سال بیشتر بخونن تا برسن. اینی که مگر یک کسی فقط به دنبال مدرک باشه و بعدم نخواد لایسنسش رو یا اجازه کار رو بگیره یا کار بکنه، اینها فقط یه عنوان است و هیچ. و ضمناً هم خب در یه جامعه‌ای که مردم آگاه از این موضوع خبر دارن، فقط بیشتر از اینکه جنبه مثبت داشته باشه، برخی از اوقات جنبه منفی داره. و من متأسفانه باید بگم این رو میشنوم که در حالی که فردی دکتراش از این مدارس قالبی یا قلابی گرفته، به جایی که براش اعتبار و احتمالاً آبروی بیاره، قالب اوقات با خودش نمیاره. این که من اصلا اونجا رو توصیه نمی کنم، مگر برای کسانی که فقط عرض کردم یه جنبه نمایشی میخوان داشته باشن، ولی نمایشی که قالب آدم ها چون آگاهن بیشتر خالی و تو خالی خواهد بود و به جای اینکه امتیازی رو انسان به دست بیاره، معمولا مزایایی رو از دست میده.
شما این... آقای دکتر چه دانشگاهی رو پیشنهاد
یعنی اصلا همچین حرف من نمیتونم بزنم. اولا پذیرفتن دانشگاه، عرض کردم ببینید شما یه دانشگاه خوب برید، برخی از اوقات مهمه که میپذیرن شما رو یا نمیپذیرن.
درسته، بله، ولی از نظر اینکه مثلا معروف باشه در اون رشته
یه چیزی شما میدین 8000 تا کالج و دانشگاه در امریکا هست، حداقل بیش از 500 تاش که همچین رشته‌ای رو داره، یا حتی امروز که خیلی هم بیشتر شده. بنابراین وسط 500 تا اصلا من نظری نمیتونم بهش باشم.
برای البته ایشون فوق لیسانسش رو داره در دانشگاه تولین، نمیدونم شنیدین یا خیر، اونجا داره میخونه فوق لیسانسش رو. ولی دیگه نمیخواست تو اون قسمت جنوب.
نه به هر حال اینا چیزایی است که باید ببینن چه کار میخوان بکنن. برای همین محل زندگی مهمه، بعدم هزینه هاش مهمه. دانشگاهی هستن که شهریه شون فرض کنین در یه سال 5000 دلار، دانشگاهی هستن که 50000 دلار. بنابراین همه اینا مطرح هست. بعدم مراکزی هستن که شما فرض کنین قراره در یه منطقه خاصی در نیویورک زندگی کنین که هزینه شما کمتر از 3000 دلار نمیتونه باشه، در حالی که شهرهایی هستن که با 1000 دلار هم میشه زندگی کرد. اینا اون مجموعه چیزهایی هستن که باید سر هم گذاشت. ولی مهمترین عامل همونطور که از اول عرض کردم مسئله این است که من چه رشته‌ای رو و چه نوع کاری رو دوست دارم. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، من اهمیتی نمیدم اگر انسان رشتهش رو با آگاهی انتخاب بکنه. حالا به جای اینکه وقتی فارغ التحصیل میشه 50000 دلار بدهکاری داشته باشه یا وام داشته باشه 300000 دلار، اون اصلا برای من مسئله مهمی نخواهد بود، در بلند مدت اصلا اهمیتی و نقشی نداره. بنابراین باید انتخاب درست رو کرد و از این بابت بدهکار بودن در کشور بدهکاران احتمالاً دلیل نره که ما خودمون رو نگران. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سوال اول اینه که اگه لطف کنید یه توضیح بدید راجع به فرق کسی که هایپر اکتیو و اینکه بایپولاره.
عرض کنم که هایپر اکتیویتی در حقیقت مثل یه کسی میمونه که دستش یا پاش شکسته. بنابراین یه اشکال مشخص معینی است که هم میشه تشخیصش داد هم میشه معالجش کرد. اما روزی که من حالت بایپولار دارم یا منیک دیپرشن دارم، این درست مثل کسی است که مثلا استخوناش پوک شده و بنابراین همیشه آمادگی ضربه هست و این استخونات که تعدادش هم مثل این که از 200 میگذرد هر جا ممکنه بشکنه. بنابراین یه بیماری به مراتب وسیع‌تر و جدی‌تریه. اولی هم قابل معالجه است هم قابل کنترل و میتونه تأثیر چندانی هم تو زندگی نداشته باشه. دومی درست برعکس، میتونه همه زندگی خود فرد رو و اطرافیان رو تحت شعاع قرار بده و گرفتاری‌های به وجود بیاره. برخی از اوقات هم به دلیل ویژگی‌های روانی آدمای بایپولار یا دو قطبی که دارو مصرف نمی کنن و یا به دلیل اون که در مراحل بخصن وقتی حالت شیدایی و سرخوشی و منیک باشن یه نوع خوشبینی و خودخواهی و خودبزرگبینی و ساده انگاری و نگاه عجیب و غریبی به دنیا داشتن میتونن مسائل و مشکلاتی برای خودشون و دیگران به وجود بیارن که سالهای سال گرفتارش باشن. این است که دو تا بیماری است که درست است که بیماری بایپولار مخصوصا حالت منیک و شیدائیش در یه مقدار میزان فعالیت شباهتی به هایپر اکتیویتی داره، ولی در هایپر اکتیویتی فقط شما آدمی هستید که آرام و قرار ندارید. باید گفت مثلا امواج سمت راست مغزتون بیش از حد فعاله و مثل آدمی میمونه که هم خیلی تون میره هم ترمز نداره، بنابراین به در و دیوار میتونه بزنه ولی خب میتونه ماشینش خراب بشه بیسته. در حالی که وقتی شما با حالت منیک روبرو هستید که البته مثل حالت بیش فعالیتی درجات مختلف داره، شما در حالی که یه مقداری کنترل دارید ولی سرعت اینقدر زیاده و مدت اینقدر طولانیه که در حالی که یه آگاهی های وجود داره به دلیل طولانی بودن زمانش و درگیر شدن در فعالیت های مختلف و متفاوتش میتونه آسیبا عمیق و سنگین باشه. درست مثل آدمی است که حالا دیگه فقط فرض کنید تون رانندگی نمی کنه، رفته تو مسابقه رانندگی و اونجا به صورت یه مقدار غیر حرفه‌ای و صحیح و سالم عمل میکنه که خطر از میان رفتنش هست. ولی هایپر اکتیویتی فقط یه فردی است که بیش از حد فعال، توانایی قرار نداره، بیقرار، رسلس، یه جا بند نمیشه، دائما در حال حرکت، ذهنش بدنش به مقدار زیادی فعال. در حالت شیدایی اگر باشه افسردگی که عکس، در حالت شیدایی فرد خوشبین و امیدوار، به راحتی تصمیم میگیره ازدواج میکنه، به راحتی تصمیم میگیره که شغلی رو انتخاب کنه، به راحتی هر چه داره مال خودش و دیگران رو ممکنه تو کار یه سرمایه‌گذاری غلط بکنه و همه رو از بین ببره. و اصولا جنبه‌های مختلف متفاوت داره. آدم هایپر ممکنه فقط همینقدر که شما بهش فرصت بدید مثلا خونه رو تمیز کنه، یا همینقدر که فرصت داشته باشه بره راه بره و تو خیابون بگرده، یا درگیر یه مقدار فعالیت‌هایی بکنیدش که مثلا معلم ورزشی چیزی باشه، میتونه بچه‌ها رو به هیجان بیاره و حرکت بده، برای که خودش بسیار پر جنب و جوشه. در حالی که آدم منیک معمولا طرح‌ها و برنامه‌ها و نقشه‌ها و فکرها و افکار و عقایدی داره که چون واقع بینانه نیست، چون حالت پرواز رو داره در حالی که پرنده نیست، و یا مثل هواپیمایی میمونه که اعتنایی به رعایت و اصول فنی یا نبودن بنزین نمی کنه، خطر سقوط و از میان رفتنش هست. به همین جاست که احتیاج به دارو داره و باید مواظبت و مراقبت هایی بشه، که متاسفانه افراد منیک وقتی تو اون حالت شیدایی و سرخوشی هستن، به دلیل باورها و اعتقاداتشون نه حرف کسی رو میشنون، نه اعتنا و توجه به موانع و محدودیت ها میکنن. درست مثل کسی است که علامتی رو در خیابان یا در بیابان و جاده ها نمیبینه، و به یک باره اگر این علامت بوده که جاده بسته است یا جاده به هر حال با موانع و محدودیت های همراه است، اون متوجه نمیشه و میتونه خودش رو به زحمت و خطر بیندازه. به هر حال اون یه بیماری فراگیره، با ویژگی های فراوانی همراهه. هم زمینه ارثی میتونه در تشخیصش کمک بکنه، هم حوادث اتفاقات کودکی، هم اینکه اصولا مثلا در دوره دبستان و دبیرستان چه بوده، چون اونا میتونه نشون بده که ما با یه بیمار یا فرد بیش فعالیت روبرو هستیم یا با یه حالت منیک. ولی اگر افسردگی داشته باشه، خب چون این حالت عکس میره فرد رو به اونجا میرسه، در حالی که آدم هایپر اکتیو میتونه تنبیه بشه، میتونه به خاطر اینکه مثلا پدر و مادر برخورد درستی باش ندارن به گونه‌ای درش بیارن که حالتهای غم و اندوه پیدا کنه. ولی افسردگی و دیپرشن که ده ها علامت داره و فرد رو به یک باره به هم میریزه و ضعیف و ناتوان میکنه، خوابش رو به هم میریزه، اشتهاش رو به هم میریزه، انرژیش رو به هم میریزه، یا اصلا نداره و امکان حرکت نداره، مختلف و متفاوت خواهد بود. گفتم اوائل ممکنه در یه نگاه سطحی ما فکر کنیم خب کدامی که از این دوتا است، ولی یا حتی ممکنه برخی از وقت با استراب همراه باشه. ولی اگر یه مقداری از اون فرد بشنویم، داستانهاش و برنامه‌هاش و کارهایی که کرده، میشه فهمید چی هست. چون بیش‌فعالیتی، باز تکرار میکنم، بیش‌فعالیتی آدمی است که تون میره، در حالی که آدم منیک کسی است که خودش رو و دیگران رو با سرعت اینور اونور میبره و در چارچوب برنامه‌های دور و درازی که در ذهن خودش داره و فکر کنه همه از اختش برمیاد و همه هم با خوشبینی و امیدواری بهش نگاه میکنه در ارتباطه. بنابراین فقط شباهتشون در یه مقدار سرعت اون مسئله بسیار جزئی به نظر من محدودیه، در حالی که این خیلی بحث کلی و اصولی و اساسی.
برای افراد بایپولار داروهای متعددی من دیدم تجویز میکنن و نظر میاد که ساید افکت داشته باشه.
تقریبا داروهای مربوط بایپولار همشون تأثیر جنبی جانبی دارن و یکی از گرفتاری ها همینه. انواع 3 یا 4 گانه ای که ما داریم، هر کدوم از اینها که با برخی سازگار است، مهم این است که روان پزشک تشخیصی میده که از کدام با توجه به شرایط استفاده کنه و اون آدم در چه سن و سالی در چه وضعیتی هست، ساید افکت رو داره. ساید افکت یه، شما وقتی هم که خریدش میبرید، یه چیزی $10 میخری، با $10 پول به این ساید افکت داشتن یه بلوزه. و یا فرض کنید من شما وقتی آب میخوریم، گوشت میخوریم، بدون ساید افکت نیست. موضوع فقط مقایسه امکانات و در حقیقت آلترناتیو ها و راه حل هایی است که ما داریم. به همین جهت است که من و شما هم ممکنه یه کالایی رو بگیم $10 نمیخریم ولی $7 میخریم، چون تا اونو حاضریم. من اگر منیک دیپرشن داشته باشم مثلا، ساید افکت داره که داره، فقط به دکترم میگم که با تغییر دارو، با ترکیب دارو، با تغییر اندازه دارو کمکم کنه که تاثیرات جنبی و جانبی کم بشه، و الا به بهانه تاثیرات جنبی و جانبی انسان مثل این است که فرض بفرمایید من خودم یا فرزندم رو حاضر نباشم بهش سوزن بزنم برای که دردش میاد، به خاطر اینکه دردش میاد، و الهی خب اگه سوزن نزنه میتونه بیماری داشته باشه کشنده.
مشکلی که حتما یه چند مورد دیدم که اینطوری به نظر میاد که مثلا نفری بوده که ایشون هایپر اکتیو بوده، بعد مثلا به اشتباه تشخیص دادن که حالا ایشون بایپولاره و این داروها رو مثلا داروهایی که ذرات بایپولار هست خود شما میدونید دوش دادن مصرف کرده و من که صحبت میکردم ایشون نگران بود در اثرات این داروها.
نه خب اون که هست، البته ببینید اثرات داروها تاثیرات جنبی و جانبی چیزیست که الان میاد میره، یعنی مثلا فرض کنید حال به هم خوردگی سردرده، معمولا چیزی نیست که اثر بدی به اون صورت بذاره، مگر اینکه برای مدت طولانی است و مصرف زیادی بوده، ولی در این گونه موارد به هر حال نظر یه روانپزشک دیگری یا پزشک دیگری که یعنی روانپزشک دیگری که اطلاعات رو بیشتر میگیره اینا رو کنار هم میذاره مهم هست، ولی معمولا به این راحتی ها اشتباه نمیشه. بعدم خیلی از اوقات ممکنه فردی که منیک دیپرشن داره ضمناً هایپر اکتیو هم باشه، بنابراین در حالی که دارو برای فرض کنید منیک دیپرشن داده شده، هایپر اکتیو بودنش هم برخی از اوقات ممکنه کمتر یا بیشتر شده باشه، حالا با توجه به واکنش هایی که نشون میده، ولی اون یه تصمیم و تشخیصی است که در هر موردی باید داد، برای اینکه وقتی هم که شما میفرمایید دو تا پزشک نظر مختلف و متفاوت داشتن یا تشخیص اشتباهی دارن، خب موضوع خیلی دقیق تر میشه، یعنی حالا دیگه بحث عادی و معمولی نیست، موضوع بسیار جدی است که روانپزشک دیگری با اطلاعات کامل و ضمناً گفتگو با هر دو روانپزشک، یعنی از اون باید بپرسه که شما با گرفتن البته اجازه که به چه دلیل تصمیم منیک دیپرشن گرفتید، یا به اون آدم بگه که تو به چه دلیل تصمیم گرفتی که هایپر اکتیویتیه، و در نتیجه ستایی حتی با هم یا جدا جدا یه صحبتی بکنن و بعد بشه نتیجه گرفت که خب از کجا آمده، برای این که معمولا اگر این گفتگوها صورت بگیره بیش از 95% موارد هر سه به این نتیجه میرسن که احتمالا تشخیص درست این هست، و در نتیجه حالا فردی که به دنبال مداوای خودش از این بعد مشکلی در جهت تشخیص خودش نخواهد داشت. بهترین کار نفر سومی است که بعد از گرفتن آگاهی و اطلاعات خیلی بیشتر و دقیق‌تر با هر دو صحبت بکنه و ببینه چرا اونها یه همچین نظری داشتن، برای که اونها هم پرونده دارن ماجرا رو میتونن نگاه کنه. من به پیام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی
گفتم میمونم
روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر مایلی در خرید عطر و کلون‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر و کلون‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچه و هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در مال می‌فروشن 120 دلار ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی، پس به همین دلیل که عقب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر عطرکنون‌های ما در بسته‌بندی‌های اوریجینال و آکمند هستن.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید. اینو بگن که فروشگاه اول تقاطع ونوان و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لار کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز اوتلت 818 992 3465 818 992 3465 عضو 08.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز سفرش ایرانیان.
خانم ها آقایان، داشتن اطلاعات کافی در مورد رانندگی در حال مستی برای همه ضروری است. از شما دعوت میکنیم به صحبت های دکتر دیوید یدیدی، وکیل تصادفات، درباره DUI و قوانین مربوط به آن فردا ساعت 12 ظهر توجه کنید.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolaserclinic.com prolaser.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید. که این دوست ما به مقدار تقریبا 2-3 سال از این داروهای مثلا افراد بایپولار مصرف میکرده و بعد از که متوجه میشه که دکتر دیگه ایشونو میبینه و میگه که همچیزی نیست، ایشون بایپولار نیست و هایپر اکتیو هستش و ما باز با یه دکتر دیگه، با یه دکتر چهارمی هم چک کردیم این مسئله رو که مطمئن بشیم و از اینجا که الان متوجه شده این مسئله پیش اومده و اشتباه و تشخیص اشتباه بوده، الان ناراحت سر این مسئله که تشخیص اشتباه بوده و داروهایی که نباید مثلا مصرف کنه، لازم نبوده مصرف کنه مصرف کنه. اما یه نکات زیر ناراحتی که از این مسئله است که ثبات جامعه قانونی قضیه هم هستش که با آقای وکیلی صحبت کنیم ببینیم که این مسئله به چه صورتی خواهد بود.
به نظر من فکر خوبی است و اگر فکر میکنن که اشتباه در تشخیص شما بوده برای همچین مدت طولانی، چرا که نه با کسی هم در این باره صحبت کنن، با یه وکیل هم صحبت کنن.
و این غیر از یعنی کسی که بایپولار هست میتونه که ارثی نباشه؟
میتونه ارثی نباشه. آخه داستان این است که ارثی برخی از اوقات من و شما ممکنه یه ارثی رو بگیریم مال پدر 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 بزرگمون که 5 نسل قبله و مثلا 150 سال قبل زندگی میکرد. من و شما که خبر نداریم که 150 سال قبل پدر بزرگ یا مادر بزرگ من و شما چه مشکلاتی داشتن. این است که زمینه ارسی میتونه وجود داشته باشه، اونو به این راحتی ها نمیشه نفیش کرد. یعنی بگیم معمولا باید یه زمیناش باشه، ولی اگر یه کسی بایپولار هست، مطالعات علمی بر این اساسه که بیشتر بیماران بایپولار یه زمینه ارسی رو میشه تشخیص داد، بعضی هم نمیشه داد. به همجاز که اگر فقط این گونه بود میگفتن فقط افرادی که زمینه ارسی دارن میرن، چه حرفی زده نمیشه. پس بنابراین یا به خاطر این است که ممکنه مال 6 نسل قبل باشه که ما هیچ خبری ازش نداریم، یا به خاطر این است که حالت بایپولار میتونه در زندگی به وجود بیاد که به نظر من امکانش هست، برای اینکه این چیزی نیست که فقط باید مایه ارثی داشته باشه، حتما زمینه های آموختنی یا محیطی و تربیتی هم داره. پس بنابراین اگر در خانواده اصلا نیست، معناش این نیست که من بایپولار نیستم.
یعنی یه شرایطی هست که از من در دوران بچگی به وجود میاد،
معمولا برمیگرده بیش از همه دوران کودکی. یعنی بازم همیشه همه بیماری ها همه جا میتونه اتفاق بیفته، ولی به نظر من بیماری این چنین سنگین معمولا باید تو 8 یا 12 سال اول اتفاق افتاده باشه.
آیا ریسرچ هایی در این باره شده آقای دکتر؟
اگر به شما بگم شاید 10,000، نه یکی دو تا 10 تا. یعنی اینا بیماری های اصلی و اساسی هستن که همه جا روش به گونه های فراوان کار شده. یعنی اگر شما به قول معروف review of literature بخواید حرکت کنید، یعنی وقتی که میخوان تزی بنویسن، یه دفعه شما با ای بسا واقعا مثلا 10,000 آرتیکل علمی روبرو میشید که افراد متخصص آگاه در این زمینه چیز نمیشتن که در کتاب ها یا در مجلات علمی یا در کنفرانس ها و سمینار ها ارائه شده. بنابراین کار 5 نفر و 10 نفر و 20 نفر نیست.
کجا میشه آقای دکتر این سورسای
همیشه توی اینا رو تو محیط‌های عرض کنم از طریق اینترنت میشه رفت روی تحقیقاتی که در زمینه مثلا بایپولار شده و لیست رو برای شما میزنم. بعدم بسیاری از کتاب‌هایی هستن که راجب دو قطبی هست یا منیک دیپرشن هست. اینا معمولا آخر کتاب اگر برید کمتر کتابی سه یک کتاب علمی دانشگاهی باشه که حداقل 20 صفحه‌ای که 20 تا 20 تا یعنی 400 تا ریفرنس به شما نده. و اون وقت اون 400 تا ریفرنس هر کدامشون ای بسا به اگر حالا اونایی که روی هم به نوعی قرار میان اوورلپ میکنن بذارید که هر کدومشون حداقل 20 تا مطلب تازه دارن. یعنی شما به راحتی میتونید فرض کنین 8000 تا منبع رو پیدا کنین. اصلا احتیاجی نداره. مهم این است که منابع اصلی و اساسی که مال دانشگاهی معتبر هست رو شما داشته باشید، برای که اون جوابی است که هم انسان رو میتونه آگاه کنه، هم چیزی است که میتونه بر مبنای اون شما استدلال کنید. یعنی اگر شما از 3 تا 4 تا مرکز اصلی و اساسی که در این زمینه دانشگاهی معتبر کار کردند و میکنن، از جمله خود UCL در اینجا، شما اون اطلاعات رو بگیرید، هیچ کسی به شما رو چلنج نمیتونه بکنه که اطلاعاتی که شما از مرکز روانپزشکی UCL میگیرید مثلا میشه کنارش گذاشت. کسی یه همچین توان برخوردی رو از نظر علمی با این موضوع ها نداره نتیجتا. و اونا هم حرفی که میزنن با توجه به آگاهی است که استادانی که 20-30-40 سال در این زمینه کار کردن و متون اصلی که در این زمینه و مطالعات تحقیقات و انجام دادن. به همین جهت است که هم از نظر روان پزشکی و از نظر پزشکی فکر کنم UCL رده 7 رو داره، ولی از نظر کلینیکال سایکولوژی UCL اوله در سراسر امریکا که به یک اعتبار سراسر جهان. بنابراین همچین مراکزی در اختیار است که وقتی شما به اونا مراجعه میکنید و آگاهی ها رو تو از مدارک و مراجعی که اونا معتبر میدونن میگیرید، برای درک با بالاترین دانشی که همکتون روبروست آشنا شدید و هم از نظر ارائهش به هر مرکز قانونی اگر بحثی از اون نظر دارید، اون است که میتونه کمک کنه که چه خبره. ولی مجبورم این هشدار کوچک رو به شما بدم که اثبات این مسائل یا اثبات خطا و اشتباه در این گونه موارد و تازه مسئول دونستن اون آدم یه چیزی تقریبا خیلی خیلی مشکله. لطفا این است که من میتونم علائم و نشانه های بایپولار رو در یه دورانی فعال داشته باشم، داروامو خوردم خوب شدم، حالا ندارم. این که من بگم 2 سال قبل من یه جور دیگه بودم، کار اثباتش خیلی کار ساده ای نیست. از این نظر میگم که بهتر است که فردی که میفرمایید ببینه واقعیت چه هست و بعدم کوشش کنه مسائل رو به گونه حل کنه، چون اونه که کمکش میکنه. ولی اگر به هر حال حقی ازش پایمال شده، نه تنها درسته که این کار بکنه، تا وظیفه و مسئولیتش به دنبال حقش حرکت کنه.
آقای دکتر، بزرگترین یعنی مهمترین مشخصه این که یه نفر بایپولار میشه هست چیه؟ یعنی
آخه مثلا ببینید شما، نه ببینید، من علامت افسردگی بزرگسالان رو من 30 علامت میدونم که اون تیپم آوردم. علامت بایپولار یه چیزی هست که 15 تاست. 45 تا علامت بزرگترین و کوچکترین رو از این طریق که نمیشه مسئله رو تشخیص داد. یعنی اون مجموعه رو باید شما بهش نگاه. این که الان فرض کنین من و شما پول تو جیبمون نیست، که معنیش نیست که آدم بی پول و فقیری هستیم. خب پول تو جیبمون نیست، ولی تو کیفمون هست، تو بانکمون هست، توی سیستم های دیگه مون هست. ولی اگر آمدن همه چیز رو که مربوط به دارایی من و شما رو چک کردن، هیچ جا من و شما پولی نداشتیم، وقت میتونیم بگیم ما فقیریم و پول نداریم. بنابراین اون مجموعه است که باید بهش نگاه بشه. وقتی نگاه بشه تقریبا جواب روشنه. این که ما دو قطبی هستیم یا نیستیم به راحتی میتونم عرض کنم. بعد از نیم ساعت یه کسی اگر صمیمانه و صادقانه حالش رو، احساسش رو، زندگیش رو مطرح کنه، شما رو با احتمال 90% به سمت اینکه این آدم حالت منیک دیپرشن داره یا نداره میکشونه. تازه بعد از این مدت کوتاهی به یه مقدار وقت و اطلاعات باشه و این فرصت مثلا به 2 ساعت برسه، تقریبا با احتمال بیش از 98% میشه این تشخیص رو داد.
من تجربه شخصی خودم آقای دکتر روزانه که با مردم که به خدا طرف هستم احساس میکنم که خیلی ها این بیماری دارن، حالا یا نمیخوام بپذیرن یا
برحال آمارا نشون میده که چه درصدی این بیماری رو دارن. و بنابراین در هر الان چون این بیماری میاد و میره، اگر حالت دوتاش هست معمولا یه فرضی در حد 5-6%، بنابراین اون رو میشه فهمید، در حالی که یه چیزی نزدیک شاید بیشتر 15% مردم ممکنه این بیماری داشته باشن، ولی چون مرحله فعال و غیر فعالش رو در حالت عادی پیدا میکنن، معالجه میشن یا کنترل میکنن و حالت عادی پیدا میکنن، خب اونا به نظر نمیرسن، بنابراین در اون حدش هست. ولی همونطور که من وقتی به اتومبیلا نگاه میکنم، کاری به اتومبیلا ندارم که ای و ایرادی دارن یا ندارم، مگر اتومبیل خودم باشه، یا اگر فرض کنید که به نمیدونم دیوارا نگاه میکنم، کاری نرم که این دیوار سیف و مطمئن هست یا نیست، ولی که مهندس این کاره نیستم، کارای این گونه مسائل رو هم به هر حال آدم ذهنش رو مشغول نکنه خیلی بهتر است، برای که این شک و تردیدا برخی از اوقات میتونه گرفتاری بوجود داره. برای خوش آشون
خیلی ممنون،
خیلی لطف که تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یک سوالی داشتم در مورد خودم، یه مشکلی که فکر میکنم بوده چند ماه الان باشم آجه هستم.
بفرمایید. شما چند سالتونه؟
من 25 سال.
بله.
فکر میکنم، نمیدونم دقیقا چه کلمه استفاده کنم برای اینکه حالتمو توضیح بدم، ولی فکر میکنم بیشتر بتونم بگم ناآرومی یا بیشتر ترس. من کلا هیچ وقت آدم ترسویی نبودم تو زندگیم، حداقل تا جایی که خودم میدونم، نظر بقیه هم همیشه این بود، ولی الان چند ماهی که خیلی ترس دارم، ولی دقیقا نمیدونم از چی.
نه آخه بیشتر... یعنی چی ترس داری؟ چرا نمیدونی از چی؟
خیلی ناآرومم.
نه آخه این نه به این عزیز نه یه ذره میخوای ناآرامی یعنی بیقرارم، یعنی چه ارتباطی به ترس داره؟
هر دوشه.
نه ببینید یعنی شما اگر الان فرض کنین اون حالت بیقراری رو اگر همین الان دارید یا قبلا داشتید، از میترسید چه اتفاقی بدی بیفته؟
نمیترسم یه اتفاقی بیفته، بیشتر همون حالت بیقراریه. بعد خیلی خوابای بعد خیلی بدیه یه مدته که میبینم.
نه نرید یه جای دیگه، صبر کنیم میریم سراغ خواب. بیقراری یعنی چی؟ آخه من میخوام مطمئن بشم که ما دوتا یه لغت رو داریم به کار میریم. رسلس بودن یعنی
که مثلا من خودم تنها زندگی میکنم. من الان تقریباً 3 سال خورده هستش که در اروپا هستم، درس یعنی لیسانسم رو ایران خونده بودم، فوق لیسانسم رو اینجا خوندم و الان شاغل هستم. الان یه چند ماهی که خونه‌مو عوض، شاید حدود 2 ماه باشه خونه‌مو عوض کردم، مثلا توی خونه جدیدی که هستم اصلا بند نمیشم، اصلا نمیتونم توی خونه بمونم. هیچ وقت من از تنهایی نمیترسیدم، ولی الان یه مدته که اینجا همش ناآرومم، هی از این ور میرم اون ور.
نه عزیز نکنید این کارو، نه هی لغت به کار نبرید. یعنی چرا؟ یعنی من میخوام مطمئن بشم شما تو خونه الان تنها هستید، آیا از تنهایی میترسید یا نه؟
تنهایی نمیترسم، ولی یعنی فکر میکنم، ولی مثلا اینطوری بگم که توی این 2 ماهی که مثلا توی این خونم شاید واقعا 3 شبم اینجا نمونده باشم، یعنی میمونم میگم من امشب اینجا میخوام، ولی دوباره ساعت 10 و 11 میبینم واقعا نمیتونم. و مثلا
نه چی میشه فکر کنید که چه اتفاقی میفته ای بخوابید؟
خب میخوابم، بعد خب خیلی کابوس میبینم، خواب خیلی بد میبینم.
خب
بعد بلند
خب بعد از که از خواب بیدار شید چرا فکر کنید اجواتون عوض کنی؟ درست میشه
احساس، آخه اون موقع احساس میکنم که شاید تنهایی داره اذیتم میکنه.
ببین عزیز، آدم که درباره احساس خودش نمیتونه باشه، مثل که من به شما میگم احساس به نظرم میرسه مطمئن نیستم که گرسنه‌ام، واقعا من گرسنه‌ام گرسنه‌ام. نه من اشکال دارم با ذهن شما، چون نگران این مقدار بیماریتون هستم، اینقدر تایید فشار میارم، برای اینکه این حرفا یا حرف آدمی است که نمیدونه در با لغت ما مشکل داریم یا آدم دیوونه است. میخوام تکلیفمو با شما روشن کنم، میگه که اینقدر اصرار میکنه برای که حرف معنی نداره عزیز، مگر اینکه شما مثلا دوست ندارید بگید من میترسم، اون وقت خب یه گرفتاری است. شما من میخوام ببینم خوابتون رو بعدم میرسم. شما الان فرض کنید از خواب وحشتناک بیدار شدید، چرا نمیتونید همونجا بخوابید؟ یعنی چه میشه اونجا بخوابید؟
خب نمیدونم، فکر میکنم اونجا امن نیست.
پس بنابراین شما از تنهایی میترسید عزیز، چرا بیخودی بازی در میاری؟ ببینید نه امن نیست، یعنی که یه اتفاقی برای من میفته.
اولا خودم گفتم حس ترسه، ولی برام حس جدیدیه، چون من این حس رو هیچ وقت نداشتم.
چه ارتباطی داره؟ این چه ارتباطی داره به موضوع؟ من قبلا نمی ترسیدم، ولی شما با نوع بحثایی که با من میکنید، چون ما هم راحت باید میشم متخصصت، شما انکارید،
شما 5 دفعه جواب منو بازی دادید عزیز. شما تو ذهنتون ای به من بگید که من 7 سال قبلم مثلا خیلی خوشحال بودم، من باورتون نمی کنم. یا بگید اصلا هیچ چیزی نمیسم، من باورتون نمی کنم. علتش این نیست که به من دروغ میگید، علتش این است که شما به دلایلی یاد گرفتید که با واقعیت روبرو نشید. چون مثلا یه جمله درست نیست، مثلا اینکه مثلا من چون فکر میکنم ای به شما بگم گرسنمم، یعنی اینکه آدمی هستم که مثلا اومدم خونه شما شام بخورم، به شما میگم گرسنه نیستم. هرچی هم شما میگید نه اتفاق اصلا گرسنه نیستم، بعدم اگه بیاد درتا نمیخورم. ولی این نشون دهنده یه ذهنیتی است که دوست ندارم یه همچی برچسبی رو من بخوره که این آدم گرسنه پاشته اومده خونه ما برای غذا. به این دلیل دارم کار میکنم. حالا برای اینکه با خاطر راست صحبت کنیم، متاسفانه من به پیام ها رسیدم، متاسفانه از اینکه مجبورم صحبت با شما کمی فاصله بندازم. 5 دقیقه پیام داریم، روی خط باشید. با کمال میل در خدمتتونم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاره داره میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
هموطنان عزیز، با این اوضاع سخت اقتصادی، از دست دادن مشاغل و با پایین آمدن ارزش املاک احتیاج به کمک متخصصین داریم. برای شورت سیل، لون مودفیکیشن، کاهش مبلغ وام، رفع بدهی ها در سراسر کالیفرنیا، با من ماندانا اکبری 310-228-8822 تماس بگیرید. تیم توانا و تعلیم دیده ما با اتمام موفق صدها شورت سیل، نامی مطمئن و موفق برای برقرار کردن آسایش و شروع شروعی تازه در زندگی شما. ما از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری کرده، راه حل مناسب را به طور رایگان با در نظر گرفتن شرایط شما به شما پیشنهاد می‌کنیم. 310-228-8822.
برای آگاهی از استیمولس پلان پرزیدنت اوباما و واجد شرایط آن بودن، با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی در 360 ریلتی تماس بگیرید. 360 ریلتی، the number one foreclosure and short sale specialist. 310-228-8822.
دکتر ناناز پیرنیا، روانشناس و مشاور ازدواج و خانواده، با همکاری انجمن والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمیناری تحت عنوان چگونه با والدین مزاحم ارتباط برقرار کنیم را در تاریخ دوشنبه 20 آوریل در هتل بیولی هیلتون برگزار می‌کند. در این سمینار راه‌های برقراری ارتباط مفید و سازنده بین والدین و فرزندان تینیجر بررسی و ارائه می‌شوند. زمان دوشنبه 20 آوریل 6:30 تا 9:30 بعد از ظهر، مکان هتل بیولی هیلتون در 9876 ویلشر بولوارد در شهر بیولی هیلز، ورودی $40 همراه با پذیرایی. بخشی از درآمد این سمینار به IAPA تعلق می‌گیرد. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 310-286-1480 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم.
بله. من میخواستم اگه ممکنه یه چند تا مثال دیگه بزنم در مورد این هم ترس هم بیقراریم. مثلا من موقعی که یه کاری دستمه، مثلا تو شرکت هستم از صبح تا زور حالم خوبه، مثلا 4 ساعت خوب سرم بکنم، یه خورده فکر میکنم یه کمی نواخه تمرکزم سخت شده، ولی معمولا خب ساعتی که سر کارم هستم خوبه، ولی مثلا ما 1 ساعت نهار داریم، بس تو اون 1 ساعت چون سرم بکارم گرم نیست مثلا بیقرار میشم. خب تو اون ساعت دیگه نمیترسم، ولی باز آروم نیستم، میدونید؟ بیشتر میتونم بگم ناآرومم، بیقرارم، ولی واقعا نمیدونم چرا اینطوریم. بعد دوباره باز بعد مثلا کار حتما باید بشنم یه فیلمی ببینم، چون اگه بیکار باشم خب یه تایمی رو مثلا با دوست پسرم میگذرونم، ولی خب جدیدن بهانه گیر شدم، نباشه مثلا سریع ناراحت میشم.
شما چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چی؟
من بیزینس.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، از خودم 2 ساله می بزرگه.
برای چی تصمیم گرفتید که بیاد اروپا؟
من بعد از اینکه لیسانسم ایران تموم شد، هم اونجا درخواست، یعنی امتحان فوق لیسانس دادم که قبولم شدم دانشگاه تهران، همزمانم اقدام کردم برای خارج از کشور، چون اون زمان توی شرکت بین المللی کار می‌کردم. به این پیشنهاد دادن که اگه بتونم یک کورس خارج از کشور بگذرونم، خب اگه تصمیم به برگشتن ایران بگیرم خیلی پیشرفت کاری دارم و اینها. خودم هم همیشه دوست داشتم، چون چند تا سفر اومده بودم، خیلی دوست داشتم واقعا زندگی اینجا رو تجربه کنم. اول بیشتر تصمیمم برای درس بود، ولی خب تو همون زمانی هم که اومدم میگفتم که اگه بتونم کار پیدا کنم، چون یه خورده سخته، چون با ویزای دانشجویی اومده بودم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم واقعا اقامت کاری بگیرم. ولی خب یه سال فوق لیسانس خوندم، بعد یه فوق دیگه دوباره خوندم، چون پیشنهاد استادام در واقع کشورم عوض کردم. بعدش هم خب خیلی دوست داشتم تلاش کنم برای اینکه کار اینجا پیدا کنم، ولی فکر میکردم شانسم کمه، ولی خب در واقع پیدا کردم. و نمیدونم سوال شما
دو تاش کشوری که آمدید چه زبانی دارند؟ زبان انگلیسی که نیست، شما از کجا زبانها رو میدونستید؟
من زبان کشور اولی که رفتم زبانشو ایران تا یه مقداری خونده بودم، بعدش هم خیلی فشرده کلاس داشتم و اون زبانو تقریبا بلد بودم، با اون زبان مشکل نداشتم. ولی الان کشوری که هستم، مخصوصا تو رشته من و تو کمپانی که من هستم و تو شهری هم مخصوصا که من زندگی میکنم، واقعا درصد زیادی، حتی بانک ها، نمیدونم، اداره ها، همه زبان مکاتبه شون حتی انگلیسیه. برای همین
دوست متوجه هستم. خانوادتون نگران این که شما بیای تو اونجا ایران نمونی، تو ازدواج نکنی، تو اینا نبودن؟ یعنی مخالفتی با این سفر شما نداشتن؟
من خانوادم همیشه راغب بودن، همیشه منو تشویق میکردن، چون پدرم
تشویق میکردن یا بخواستن از شرتون خلاص بشه؟
نه اصلا اینطور نیست.
اوکی جان،
ما خیلی زندگی شادی داشتیم، همه واقعا روابط خیلی خوبی داشتیم و همیشه چون مادر منم مثلا یه مدتی خارج از کشور بودن، تحصیلاتشون هم توی رشته‌هاشون بین‌المللی بوده، همیشه میگفتن خود رشته، هر چقدر شما بتونی مثلا درس جدید بخونی، جای جدید زندگی کنی. حتی وقتی من کار پیدا کردم واقعا اونا بیشتر همیشه من تشویق می‌کردن که یه جوری فکر می‌کردن. حالا شاید بگم
خواهر شما چی خوندن چه می‌کنن؟
خواهر من کامپیوتر خوندن توی ایران و الان شاغل هستن.
ازدواج کردن یا نه؟
نه.
شما دوست پسری که دارید ایرانی است یا غیر ایرانی؟
ایرانی است.
چه سنی دارن ایشون؟
29 سال.
آیا آینده این رابطه داره یا فقط برای فعلا گذران زندگی است؟
من با آینده میدونمش.
شما با آینده میبینیدش؟
بله، فکر میکنم پاستیم. دوست پسرم هم فکر میکنم همینطور.
چه مدتیست که همدیگر میشناسید؟
ما 6 ماه و یه مدت، نزدیک 7 ماه 6 ماه.
با هم زندگی میکنید یا نه؟
نه با هم زندگی نمیکنیم، ولی تایم خیلی زیادی رو با هم هست.
شما تو خانواده پدری و مادری اضطراب و وسواس داشتی؟
نه اصلا.
آدم پرفکشنیست و کمال پرست رو نداشتی؟
جان متوجه.
آدم کمال پرست پرفکشنیست رو نداشتی؟
تا جایی که من میدونم نه، انقدری که بخواد حالا خیلی ملموس باشه نه.
مادر و پدر چی خوندن چه میکنن؟
پدر من کشاورزی خوندن و یه مدتی خب توی اداره کار میکردم، بعد خب بیزنس خودشون رو داشتن، یه مقدارم خارج از کشورم حالت تجارت اینا کار میکردن و کار میکنن هنوز. مادرم هم استاد دانشگاه زبان هستن بودن، یعنی الان یه مدت.
شما وقتی که کوچولو بودید کی ازتون مراقبت کرد تو 2-3 سال اول؟
مادرم. ولی خب مادرم بعد
ایشون سر کار نمیرفتن؟
2-3 سال اول فکر میکنم 1 سال اول احتمالا سر کار نمیرفتم، بعد خب یا مهد کودک احتمالا، ولی کس خاص نبوده.
شما خودتون از چه سنی فکر کنید مهد کودک رفتید؟
شاید 1 سال و نیم، 2 سال، شاید 1 سال، حدود 1 سال احتمالا.
اوکی بریم. آیا حالتهای اگر فرض کنید چند روز چقدر درگیر ورزش شما بودید؟
من در این لحظه از زمان ورزش نمی کنم، ولی کلا خب مثلا چون شهری که هستم مثلا همه وسایل نقلیه هم دوچرخه است، نمیدونم پیاده روی خیلی زیاد می کنم، یعنی عضو یک کلوب ورزشی نیستم، ولی همیشه فعال بودم و همیشه هم فعال. خب قبلا که خیلی شنا می کردم، همیشه عضو یک کلوب های مختلف بودم، ولی الان چون یه مدت کوتاهی که خونم رو عوض کردم، ولی فعالیتمو دارم، مثلا معمولا نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعت دوچرخه سواری.
چه فعالیت ورزشی جمعی مثل والیبال، بسکتبال، فوتبال اینا رو هیچ وقت داشتی؟
اونطوری جمعی نه، اونطوریش فقط شناب.
چقدر اهل موسیقی و یعنی نواختن یا آلت موسیقی رو داشتید هیچ وقت؟
یه چند سالی من ایران فکر میکنم 5-6 سال یه ساز رو میزدم، ولی دیگه این به خاطر درسم و جا به جایی و اینا دیگه متاسفانه نتونستم ادامه بدمش. خیلی خوب بود بازی بودم.
اوکی. به من بگید که اگر من 3-4 تا از دوستای شما رو جمع می‌کردم و میگفتم که تو یکی یه دقیقه به من با هم صحبت کنید بعد یه نظری راجع به شما من بدن، چی میگفتن دوستاتون؟ میگفتن چه جور دختریه؟
فکر میکنم میگفتن مهربونه، فکر میکنم.
آها.
و اینکه میگفتن که خب درسش و کارش و اینجور چیزا خیلی براش مهمه و مثلا باحال اینطوری، نمیدونم خوشگذرون، نه به عنوان مثلا که اونطوری خوش لذت میبره از زندگیش، آره در این حال خب فعالیتش هم میکنه، روابط اجتماعیش هم احتمالا تا حد معقولی داره فکر میکنم، ولی خب با خانوادهش هم روابطش خوبه. شاید هم نظرت خودم رو گفتم.
به من بگید الان اگر دوست پسرتون اونجا بود بهش گفتم دو تا عیب و ایرادی که شما دارید به من بگید چی میگو؟
فکر میکنم میگه که قر میزنه احتمالا، از این من خودم امانی که ضعف خودم کاملا قبول دارم، قر میزنه توی این را میگه احتمالا همین اواخرم بهانه گیری و بعد خصوص پسر من معتقد من زیادی شارتم، خیلی تند میرم، حالا خیلی دیگه دلم میخواد مثلا این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم.
چقدر شما به پدر در کودکی نزدیک بودید؟ به پدر نزدیک بودید جان؟
پدرم خیلی زیاد، هنوزم همینطور. زیاد من فکر کنم حتی در حد نگران کننده، حالا نمیدونم معنی نگران کننده یعنی لیمیتش چی میتونه باشه، ولی میدونم خیلی زیاده، یعنی به نظر من نرمال نیست. شادم باشه.
به من بگید که هیچ وقت شده که در این مدت عمرتون برای مثلا بیش از مثلا 2 هفته 3 هفته خیلی غمگین و نگران و ناراحت باشید و حوصله هیچ کاری نداشته باشید و افتاده باشید؟
نه اصلا هیچ وقت 2-3 هفته هم نشده. نه.
اوکی. اصولا تو خانواده پدری و مادری اگر بگردید کسی رو با هیچ مسئله یا بیماری خاص روانی که نمیبینید؟
نه.
خودکشی نداشتید؟ اعتیاد نداشتید؟
نه خودکشی نداشتیم، اعتیاد
نداشتیم. به من بگید که این دوست پسری که دارید دوتا حسن اصلی و اساسیش چیه؟
خیلی زندگی سالمی داره، خیلی زندگی مشخص و معینی داره به نظر من. فعالیتش مشخصه، روابطش مشخصه، اینجور چیزاش خیلی معلوم مشخصه. خیلی آدم فوق‌العاده مهربونه، خیلی توجه میکنه، خیلی
اون چی خونده و چه میکنه؟
اون در واقع هنوز داره درس میکنه، درسش تموم نشده، نسبتا هم میتونم بگم زیاد از درسش باقی مونده، چون یه مسئله به خاطر اقامتشون یه درگیری هایی داشتن که درسشون یه مقدار در واقع طولانی تر شده، چون یه دفعه هم رشته عوض کردن و خب شاغل هم نیستن چون هنوز دانشجو هست.
چه مدتی سالان در اروپا نیشون؟
8 سال.
اون وقت برنامه هر دوی شما برای ازدواج و زندگی کجاست؟ اولا ازدواج احتمالاً که دو زندگی رو کجا می ایران میخواید بکنید یا در اروپا؟
اروپا، ایران اصلا جز گزینه ها نیست، چون من فکر نمی کنم اصلا ایران ایشون بتونن ایران زندگی.
چرا؟
به خاطر مسائل اقامتیشون.
یه ایرانی که اونجا مشکل اقامت نداره در ایران؟
ممکنه در مورد اینا یه مسائلی باشه، به خاطر که در واقع اینجا پناهنده بودن، بعد مسائلی که داشته، البته کاملا هنوز مسئله اقامتیشون حل شده نیست. و
نه متوجه اون هستم، ولی مگر اینکه زمینه سیاسی یا ویژگی خاص مذهبی داشته باشم، ولی دلیل نره که هم. ایرانی در ایران جان
هم مسئله مذهبی که میفرمایید، چون به مقدار به مسئله اقامتیشون هم مربوطه.
شما تفاوت مذهب با هم دارید یا ندارید؟
من بالا آدم مذهبی اصلا نیستم و یه اعتقادات جنرال در مورد خدا، در مورد پروردگار، در مورد اون چیزای جنرالی که من اعتقاد دارم ایشون هم اعتقاد دارن.
نه اونو متوجه هستم، ولی این است که از نظر خانوادگی، یعنی پدر و مادر شما و پدر و مادر او، به یه مذهب تعلق دارید یا به دو مذهب؟
به دو تا مذهب نمیدونم اینو من الان باید اینجا توضیح بدم یا نه، شاید نمیدونم.
آخه این که از دانه اگر فرض کنید که نصب کنید عزیز، این یه ذره البته اگر نمیخواید حرف بزنید من اشکالی ندارم، ولی من یک کمی گیر دارم تو شما. هنوزم عرض کردم اون دوگانگی ذهنی راجع به شما دارم. پدر و مادر شما میتونید فرض کنید که کسی هستید که در خانواده مسلمان بزرگ شدید، مسلمان، حالا اینکه شما اعتقاداتون در چه حد و سطح هستن بحث من نیست. من فقط میخوام ببینم دو تا خانواده جایگاه مذهبیشون وقتی قرار توی فرمی بنویسن، یکی مینویسن یا دو چیز متفاوت مینویسن؟ پدر و مادر ایشون و پدر و مادر شما؟
من فکر نمی‌کنم دو تا چیز متفاوت بنویسن.
اوکی. حالا ببینید عزیز، من احساسی که دارم این است که شما یک کمی دودلی درباره کاری که می‌خواید بکنید. کدوم کار نمی‌دونم. آیا این کار برمیگره به تحصیلتون یا ازدواجتون؟ برای اینکه یه ذره جای گفتگو داره. حالا به من خلاصه بگید مثلا نوع خوابایی که میبینید چیه؟
من متاسفانه خوابایی که میبینم بیشترش راجع به مرگ و قتل، ولی واقعا تو فرمت وحشتناکی، یعنی مثلا سیاست تو یه خوابم مثلا فکر کنم از ساعت مثلا اگه 1-1 برم بخوابم تا معمولا 4 اون بود که معمولا از خواب میپرم، شاید مثلا تو این تایم مثلا مرگ نمیدونم مثلا 2000 تا آدم رو ببینم. یعنی دقیق، یعنی مثلا یه تصادف قطار رو شما تصادف مثلا یکی از چیزه که یادن مثلا یه تصادف قطار بوده و مثلا یه عالم آدم مردن، ولی من دونه دونه اینا رو دیدم که مردن. یا مثلا خواب قطار، خواب این که مثلا یکی رو کشتم، ولی مثلا به طرز واقعا وحشتناک. یه جوری بیشترشون قتل دارن، مرگ دارن، بحثت خیلی خیلی آشفته.
و وقتی از خواب میپرید چه حالی دارید؟ یعنی عرق کردید؟
خیلی زیاد، یعنی کاملا مثلا لباسم خیس عرقه، موام کاملا خیس این زیرش و اینا، بعد نفس من یه مقدار بینی مشکل داره واسه تنفس، ولی کلا هم وقتی از خواب پا میشم فوق العاده، یعنی تنفسی که اصلا خیلی بد، خیلی بد، و خب همطور داغ و اینا.
شما مواد مخدر چیزی که مصرف نمیکنید؟
نه.
داروی خاصی هم که نمیخورید؟
نه.
ضربه مغزی هم که اخیرا نخوردید؟
با جایی که میدونم نه.
ببینید عزیز، احتمال داره شما هم یه ذره شخصیت هیستریانیک رو دارید، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی. اون میتونه موضوع باشه، ولی نه در حد شدید. احتمال دیگه این است که یه مقدار بیوشیمی مغزتون داره به هم میریزه، برای اینکه اگر موضوع خاصی دور برتون نیست، اگر زندگی نسبتاً عادی و معمولیه، چون من چیزی نمیبینم، دلیل نداره اون خوابا رو با این وضوح ببینید، مگر اینکه از یه چیزی به گونه ای نگرانید یا وحشت زده اید، که بر اساس حرفایی که میذارید من جاپای چیزی رو نمیبینم. احتمال فقط این داره که دو تا احتمال هست، یکی این که بیوشیمی مغزتون یا به هر حال به هر دلیلی در کوتاه مدت به هم خورده، داروی پزشکی که خوردید، نوع غذاها، یه چیزی داره با شما یه بازی میکنه که نباید بکنه، تغییراتی مثلا تو قده تریدتون هست، یه چیزای از اون قبیله. این یه احتماله. احتمال دوم که امیدوارم نباشه، شما یه زمینه بیماری ارثی دارید، اون داره میاد بیرون با این شدت، اینه که یه روان پزشکی یه مقداری احتیاج به یه نگاه عمیق و دقیقی به شما داره. یعنی این نگاه شامل مثلا تجربه نکنید تا یه امارای مغزی، البته احتمال نرسیدن اکسیژن کافی هم به خونتون، به مغزتون هستا، یعنی اون ماجرای تنفسی رو دست کم نگیرید، اون ممکنه حالت خفگی برای شما به وجود بیاره یا کمبود اکسیژن که شما رو متوجه مسئله مرگ میکنه، بنابراین اون خوابا رو میبینید. به هر حال یه خبری هست، این خبر نمیتونه زمینه‌های شخصیتی شما یا حوادث و اتفاقات زندگیتون باشه به گونه‌ای که برای من توصیف کردید. تنها چیزی که میتونه باشه تغییرات مغزیه. این تغییرات مغزی چه هست رو نمیدونم. و به نظر من بهتره با یه روانپزشک خوب صحبت کنید. آزمایش خونتون مهمه، قده تریدتون مهمه، یه MRI از مغزتون مهمه. موضوع تنفستون رو میتونید درست کنید، ببینید خوابا هنوز میان میمونن یا نه. اگر مشکل تنفستون از طریق وسایلی نمیدونم گذاشتن اکسیژن اینا بتونید حل کنید، بعد به این خوابا رو میبینید یا نه، چون به نظر من آزمون مهمیه. ولی امیدوارم چیزی نباشه. اگرم شد لطفا مثلا یک ماه دیگه مثلا اگر تغییراتی پیدا شد من زنگ میزنم، اگرم تغییرات پیدا نشد لطفا همون اول ساعت بیاید روی خط و من بگید که ما با هم صحبت کردیم و راجع به چه بود، که من بیارم تو رو خط، چون برای من خودتون یه کیس بذار سوال شدید، یه ذره برام شاید تو این 13000 نفری که صحبت کردم 13 نفر نبودن که منو گیج کردن، شما یکی از اونایید.
نگران
عیبی نداره بشید، برای که باید یه کاری براش بگید. من به پیام هام رسیدم، اگر حرفی نیست یه وقت دیگه من تلفن کنید با هم.
من یه سوال کوتاه دیگه دارم.
رو خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کمدن هاوس تقدیم می کند شنبه 18 و شنبه 25 آفریل با صدای فراموش نشدنی سیاوش. سیاوش بعد از مدت ها انتظار، سیاوش با جدیدترین آهنگ هایش، فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207
Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
واو، شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
آیا شما یا کسی را میشناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتو تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید. سرتیفاید ماساژ تراپیست، Certified Hypnotherapist, Pain Management Therapist, Physical Therapy Aid. شما با انتخاب یکی از این رشته ها می توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز، با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
عزیزم میدونی تازگی ها سیروس فعوا تو خونمونم شعبه باز کرده؟
شوخی میکنی؟ یعنی چی شعبه باز کرده؟
میری روی سایت cirrusfravel.com، برنامه سفرتو میدی به کامپیوتر، سیروس فعوا بهترین پرواز رو با قیمت ویژه عمده فروشی برات رزرو میکنه، بعد کریدیت کارتتو میدی، با فشار یک دکمه بلیتتو صادر میکنه. به همین راحتی.
واقعا راحت شدیم. سیروس فعوا همیشه به فکر مشتریاش بوده، دستش درد نکنه.
cirrusfravel.com 1-800-992-9787.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط یه سوال آخر میخواستم ازتون بکنم اگر ممکنه.
خواهش میکنم.
من در واقع در مورد رابطه‌ام با دوست پسرم، البته شما دقیقا همونطوری که گفتین، حالا هم تنفسی و در واقع من میرم سوالم که میکنم، ولی مطمئنم یه مقدارم شکایی هست که دارم، هم در مورد موندن هم در مورد رابطه‌ام. حالا اگرم بخوام بمونم، حالا این رابطه بخواد چطور باشه، با این مسائل میگم اقامتی و حالا یا مذهبی و همه این چیزایی هم که داره رابطه و خب ذهنمو مشغول کرده، ولی غیر این کلا معمولا چون دوست من خیلی هم مهربونه و خب خیلی هم دوستم داره، معمولا من وقتی پیش اونم یه خورده آروم‌ترم، یه موقعی کابوسام کمتر میشه ولی نه همیشه، یه مقدار آروم‌ترم، ولی احساس میکنم خیلی دارم به این به عنوان راه فرار نگاه میکنم، که یعنی احساس میکنم چون یه خورده وقتی پیش اونم آروم ترم خیلی بهانه گیری میکنم، همش میخوام پیش اون باشم. بنظر شما این لزومن بده؟ یعنی نباید این کار رو بکنم، یا اینکه نه میتونم باشم اگه فکر میکنم اون آرومم میکنه؟ یعنی خیلی فرقی نمیکنه، یا نه بهتره حتی یه خورده زمان بدم به خودم، یا یه خورده فاصله بگیرم، یا این برام سوال.
ببینید عزیز، من و شما اگر بتونه هر چیزی که ضرری و خطری نداره آرامش به اون بده، چرا ازش استفاده نکنیم؟ پس اون من مشکلی ندارم که بگید من به خاطر اینکه وقتی با او هستم آرامش بیشتری دارم یا کابوس کمتری میبینم این عیبی داره، نه. ولی من الان باز این حرفای سری یه مقداری با بقیه حرفاتون در تضاده و اون نظر اول من درباره هیستریانیک بودن شما در یه مقداری تشدید و تقویت میکنه. یعنی اینا علائم کاملا حالتهای هیستریانیکی. ببینید شما یه جوری با وجود همه اون حرفایی که زدید به تایید و تصویب و اپرووله اهمیت میدید، اسم اینم گوشید مهربونی. من فکر کنم این آدم بیشتر توجه به شما میکنه، نه اینکه مهربون نیست، توجه به شما میکنه و این چیزیست که شما سخت میخواید. اما وقتی که تو قسمت قبلی به من در جهت آیندهی که تو این رابطه میبینید و چیزای خوبی که راجع به ایشون گفتید، الان یه جوری دیگه دارید با موضوع برخورد میکنید. یعنی این نشون دهنده یه شخصیت هیستریانیک یا هیجانیه که در حالی که دل میبنده همیشه وحشت داره، برای اینکه یه نگاهی غیر مستقیم یا ناآگاه داره که مخصوصا مرد بهش خیانت میکنه. و اتفاقا وقتی شما به اون یه تأکیدی کردید، همونجا متوجه شدم که این موضوع به ذهنتون آمده، چون شخصیت هیستریانیک ریشه ای اصلیش ارتباط نزدیک بیش از حدیست که خودتونم قبول کردید با دختریست که با پدر داری.
چون اون ارتباط مسئله آفرین. علتش هم این است که شما در دوران این علاقه رو به پدر داشتید که با تمایلات جنسیتون همراه بوده و بعدن به دلیل اینکه مادر و پدر با هم بودن اونجا آسیب خوردید، برای اینکه در حقیقت خیانت رو در ذهن کودکانه خودتون اونجا تجربه کردید و به این نتیجه رسید مرد قابل اعتماد و اطمینان نیستن. و با وجودی که اون همه درباره خانوادتون و خوبی صحبت کردید و همه چیزی که اونجا داشتید، اینکه نمیخواید برید ایران برای من یه مسئله هست.
تو من با جامعه مشکل دارم، اصلا راضی نیستم تو ایران، اصلا خوشحال نیستم، همش یه حالت استرس دارم، نگرانم. جامعه واقعا، من ایران یه مدتی حتی شاغل بودم، واقعا شغل خوبی هم داشتم، ولی اصلا آروم نیستم. اینجا خیلی آروم ترم، اونجا جامعه، روابط، آدم ها، واقعا آینده خودم رو به عنوان یه آدم که بخوام یه زندگی تشکیل بدم، احساس می‌کنم اینجا خیلی زندگی شادتر و خوشحالتر و آرومتری تشکیل میدم تا توی ایران، با روابط ایران، با
مسئله. شما شبکه خانواده داشتید، فامیل داشتید، دوستان داشتید، اونا چی؟
بله، ولی وقتی بخوام زندگی تشکیل بدم دیگه همش با اون شبکه نیستم، باید برم وارد شبکه جدید بشم. از اون واقعا فکر میکنم میترسم یه طوری، احساس میکنم نمیتونم منیج کنم همه اون چیزا رو، چون من خیلی خانواده فوق العاده آدمای مستقیم، راحت، دایرکت، بوک و خب تحصیل کرده، بعد همیشه با هر خانواده تو ایران در تماس بودم، اصلا اونا رو در سطح خانواده خودم نمیدیدم. متاسفانه شاید دیده مطمئنا قضاوت درستی نبوده، ولی واقعا هر کی رو می‌دیدم، هر کی پدر و مادر من آدمایی بودن که معقول بودن و فکر باز داشتن و سالم، نه اینکه بگم فکر باز بی‌ربط، باز واقعا معقول و خیلی اوکی، ولی بقیه رو می‌دیدم اصلا احساس می‌کردم نمی‌تونستم واقعا هم سطح خانواده خودم
باشم. خب من خیلی با این حرفای شما راحت نیستم. من اگر البته نظرتون دقیق بوده که من گفتیم، من اینکه شما رو یه سال نیم گشتن مهد کودک راحت نبودم.
آها، اون فکر کنم به شرایط کاری مادرم مربوطه.
من خوشم قرار نبوده کار میکنم.
کار
میکنم. نه. میدونید من گیرای تو صحبت‌های شما داشتم و دارم. گفتم یه ذره برای من یه معمایید. چون اولش به من الان، چون یه مقدار صحبتاتون که مشخصه آدم نمایشیه، یعنی هیستریانیکه، بسته به اینکه چی میخواید بگید فرق میکاره. یعنی مثلا فرض کنید مثل یه مهمونی که اگه بخوام بگم خوبه، دو برابر خوبش میکنم، وقتی هم میخوام یه چیزی بگه بده ده. الان شما ببینید باز یه دو جمله گفتی، چون من به حرفتون اهمیت به من رای دیگه برای شناخت شما نه. شما الان درست 2 دقیقه قبل 3 دقیقه من گفتی در ایران من استراب و استرس داشتم.
تو جامعه
فرقش
نه، زمانی که با خانواده های دیگه، زمانی که مثلا من تو ایران یه دوست پسری داشتم که حتی تقریبا کارمون نزدیک به ازدواج شد، ولی وقتی با خانواده اونا رو، چون من خودم تکی با اون پسر در تماس بودم، خانوادهشون رو میشناختم ولی نسبتا کم. وقتی خانواده ها بیشتر با هم روبرو شدم، دیدم مثلا، خب مثلا من اون موقع یک سال خارج از کشور تحصیل کرده بودم، تابستونی بود که من برگشته بودم ایران، و میدیدم مثلا این خانوادهش از من خودش از من انتظار داشت که به خانوادهش نگم خارج از کشور بودم. من نمیفهمم تو یا خانوادهت باید ارزش قائل باشین یا براتون با ارزش باشه یا همچین چیزی. این تفاوت ها رو وقتی بین خانواده خودم و بقیه خانواده ها میدیدم، شاید خانواده من خانواده بودن که توی اون جامعه خیلی، شاید بتونم بگم نرمال نبودن، اینو میتونم بگم، خیلی با بقیه تفاوت های من فکر میکنم قابل ملاحظه ای داشتیم که من دوستشون داشتم، ولی اون زندگی رو برای ما سخت میکرد تا حدی. روابط رو با بقیه آدم ها خارج از اون مجموعه کانتکت های خودمون سخت میکرد، واسه اینکه میشدیم آدم هایی که سخت فهمیده میشن. این مشکل خواهرم البته داره، چون ما خیلی مستقل از جامعه بزرگ شدیم یه طورایی فکر میکنم.
آخه ببینید عزیز، خیلی مستقل نه، آخه ببینید عزیز، یه علائم فرار و جدایی رو من در شما میبینم.
میگم این شاید ممکنه مقدار اثر این باشه که پدرم هم به خاطر کارشون حدود چند سالی، حتی زمان تولد من و تا چند سال بعدش، تو شمال ایران زندگی میکردن و ما تو موقع اصلا هیچ فامیلی اطرافمون نبود، هیچ دوست خاصی به اون صورت نداشت، برای همین اون حالت جدایی که شما میفرمایید من فکر کنم ممکنه ریشش توی اون دوران باشه.
نه فهمیدم، این چند سال اول شما 4 نفر جدا بود در یک
تا سالهای زیادی ما 4 نفر واقعا یه مثل جزیره‌ای بودیم برای خودمون،
یه توی شهری که خب فامیل نداشتیم، دوست نداشتیم به اون صورت، و این ما رو خیلی
چقدر شما چقدر شبکه دوستان رو خانواده شما داشتن و رفت آمد دارن؟
خانواده هم میتونم بگم متوسط، شاید حتی رو به پایین.
خود شما چقدر دوست داشتی در دوره دبستان و دبیرستان؟
من متوسط نمیتونم بگم.
بنابراین دوست صمیمی اونقدر نداشتید؟
داشتم، نمیدونم چه تعدادش نرماله، ولی مثلا من معمولا 4 تا 5 تا دوست صمیمی داشتم، خب یه تعدادی هم بیشتر دوستای معمولی.
اون دوستاتون همچنان با شما؟
مادر من خیلی دوست نداشتن که ما یه شبکه گسترده از دوستای، یه کنترل های مخصوصا تا 18 سالگی روی ما داشتن، فکر میکنم حتی شدید به نظر من.
آخه شما قبلا درباره یه خانواده آزاد راحت اجتماعی امروزه صحبت کرد، الان یه دفعه چطور شد که تا 18 سالگی کنترل داشتن رو روابط دوستانی شما با دخترها مثلا؟
نه اینکه با دختر رو روابطمون، نمیدونم چطور بگم. مامان من مثلا قبل از اینکه من دانشجو بشم خب یه حساسیتایی داشتن، ولی با دانشجویی چون من زمان دانشجویی من تو ایران هم حتی جدا زندگی می‌کردم از خانواده‌ام، یعنی یه آپارتمان جدا داشتم در واقع تو تهران. و
نه نسبت به این خانواده تو تهران بودن؟
بله.
شما از چه سنی جدا زندگی می‌کردید؟
از 18 سال.
چرا؟
نمیدونم، فاصله داشت دانشگاه من تا منزل پدرین، و بعد ما یه جایی رو گرفت، یعنی آپارتمان جدید پدرم گرفتن، بعد تصمیم گرفت، یعنی من گفتم که خب نظر دو طرف بود، یعنی ما نظرمون داشت، گفتیم که خب من برم اونجا که به دانشگاه خیلی نزدیک‌تره، بعدشون هم گفتن آره. بعد ولی میدونید نتایج همیشه خوب بود، چون من خب درسم خیلی خوب پیش میرفت، هیچ روابط بدی نداشتم، همه چی واقعا عالی بود، بعد شاغل شدم، کارم هم بهتر بود. پدر من واسه شون نتیجه کار خیلی مهمه، میگن تا زمانی که تو داری توی روند درست جلو میری، اگه خودت احساس میکنی تنها راحت تری، من با اون هیچ مخالفتی ندارم.
نه اصلا بحث من در باره این که چرا شما فکر کنید تنها راحت تری، شما که اینقدر رابطه خوبی با پدر و مادر و خواهر داشتی، چرا میخواستی تنها باشی، شب تنها باشی نه با اونو؟
نمیدونم، فکر میکنم تا حدی موجود بود که خانوادم بهم دادن احتمالا، شاید نمیدونم. اونا میگفتن اگه تو اینطوری راحت تری اوکی، منم گفتم خب حتی یه اتفاق بود واقعا، میگم تو این جایی رو پدرم خریدن، یه جای جدیدی رو میخواستیم بدیم به کسی اجاره، بعد ندادیم، بعد اون گفتم با خب من برم، ایشون هم مخالفتی نکردن. اون موقع دل واقعا در حد یه حرف خیلی عادی بود، شاید من اصلا فکر نمیکردم ایشون موافقت کنن. بعد این اتفاق افتاد و ما جدا بودیم و ولی مشکلی نبود هیچ وقت. میگم خب من میگم خدمتتون، شاید
شما فکر کنید مثلا از 1000 تا دختری که در تهران هستن، پدر مادرشون تهران هستن، چند تاشون میرن آپارتمان میگیرن تنها زندگی؟
من میپذیرم، من گفتم خدمتتون ما اصلا نرمال اون جامعه، خانواده ما نرمال اون جامعه زندگی نکردن.
آخه نرمال هیچ جا نیستین عزیز.
نرمال اروپا فکر میکنم باشه، ولی فکر نمیکنم نرمال ایران باشه.
آخه نرمال فرورگاه رابطه پدر مادر با بچه اون چیزی نیست که شما توصیف میکنید. یه چیزی تو اینها از به اصطلاح میسینگ. نه من بیشتر دارم به همون بدبختانه، نمیدونم چرا همیشه اون نظر اولم درسته، چون شما رو سر بحث بیقراری و ترسم همونجا دیدم هی جا به جا میشی، یعنی شما به نظر من دختر باهوشی هستید، ولی یاد گرفتید که جهان رو به گونه‌ای که دوست دارید توصیف کنید، نه جهان رو به گونه‌ای که هست یا میبینید یا باور حتی دارید.
من اقراق دارم، من کاملا قبول دارم، کلن آدم اکستریمی هستم، یا این سر نه نشد پس اون سر، اینا رو میدونم در خودم. من فقط مشکلم این که نمیدونم، اولا این که نمیدونم دقیقا مشکلم.
آخه من فکر میکنم، ببین عزیز، الان شما وارد حریمی شدید که از هیستریانیک دارید میرید به سمت بوردرلاین، شخصیت ناپایدار، و اون خب هیچ خوب نیست. یعنی اول من هیستریانیک شما رو تشخیصم بود، حالا دارید میرید به سمت به تدریج بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی یک کسی است که هیچ جا نمیشه پیداش کرد، هر جا دلش بخواد خودشو قرار میده، روزی که بخواد بگه چیزی خوبه میگه خوبه، بگه بده الانم با این جملتون که خودتون قبول کردید است. برای که من حرفای شما رو اگر میتونستم بگم مال دو نفره و اون هارمونی و هماهنگی رو درش نمیرم، توانایی هوشی کلامی شما بسیار زیاده، ولی این رو از طریق اینکه چگونه با الفاظ و کلمات بازی کنید میبینم. دقیق نیستید و گرست بسید. مثلا فرض کنید من با یه جمعی نشستم میگم امریکا جای بدیه، خیلی هم مزخرفه، حوصله‌ام سر رفته، فردا یه بحث دیگری دارم، پس برای بحث دیگری دارم، برای که اینا ولی حرفه. در حالی که شما رو خط آمدید و یه مقدار فشار اولیه منم رو شما که یه مقدار دقیق صحبت کنید بود و بعد از این مدت فکر کردم بنازه کافی چون هشدار به شما دادم و بنازه کافی باهوش و آگاه هستید، پس بنابراین منو میبرید به سمت آنچه که حس و احساس میکنید. اما وقتی که پی نگاه میکنم به این مجموعه، تضاد و تناقضا رو میبینم، یعنی هیچ توجیهی برای نه مادر میبینم نه اون.
دقیقا همینطوره آقای دکتر، دقیقا همینطوره. الان مثلا من واقعا رابطم با پدر مادرم خوبه، یعنی به جرأت میتونم بگم تو اطرافم هیچ دختری نمیشستم که اینجور رابطه با پدر مادرش داره. همه چیز زندگی منو میدونن، با واقعا بگم 99% موافقن. ما خیلی روابط با این که دوریم ولی هر روز با هم صحبت میکنیم و واقعا روابطمون جمعه. یعنی مثلا نهار هم اگه بشه سریع اسمس بسن به من زنگ بزنن، یعنی. ولی از این طرف دیگه برای همه سواله که حتی مخصوصا مثلا من بخوام برای دوست بذارم که تو که انقدر روابط خوبه پس چطور اونجا زندگی نمی کنی؟
دقیقا هم اونجا چرا زندگی، هم اونجا که بودی تازه تو خونه اونا با هم نبودید که شب بری خونه پدر مادری که انقدر دوست داری و تنها تو خونه بمونی. بعد هم حرف تو این باشه که من خب درسم تو خونه تو میتونستین بخونید، پدرم بگه چون نتیجه اهمه. یعنی اون استقلال اصلا معنی نمیداد. یعنی درست به سین است که من میگم چون پسرم یا دخترم درس میخونه، کاراش هم میکنه، حالا مثلا رو سقف ماشینش زندگی کنه. آخه سوال نیست که برای چی اونجا باشه وقتی میتونه توی ماشینش باشه یا تو خونه باشه. حالا من درم گفتم منو بردید به یه سمت دیگه. حالا شما چک کنید مسئله ذهنتون رو، خاطر ما اصول بشه از نظر پزشکی مسئله ای ندارید، ولی تشخیص من یادتون باشه از هیسترونیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجان نمایشی، ما رفتیم به شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی وارد اون حریم شدیم و این اون چیزیست که من میبینم و از این بابت خوشحال نیستم، چون فکر میکنم جهان رو شما به گونه ای که دوست دارید دست این که در کجا هستی توصیف میکنید.
یه بار دیگه هم با شما تماس گرفتم، دقیقا همین تشخیص رو دادین، چند ماه پیش بود از یه مشکل دیگه.
اصلا یادم نیست، بجیب اینه که من متاسفانه یادم. اون در چه زمینه ای تلفن کرده بودید؟
همین، من یه مشکلی داشتم با دوست پسرم، خیلی ناراحت بودم از این قضیه.
چه بود؟ یه فرد یه اشاره کوتاه بکنید چند ثانیه.
که سر درستاشون احساس میکردم اونقدی که باید جدی نمیگرفتم و...
نه همونه دیگه. اوکی. Very good. حالا در حال آزمایش کنید که از بابت اون خاطر ما آسوده بشه و بعدم روی این زمینه کار بکنید. اگه رفت دیگه من صحبت کرد به من بگید که با هم صحبت کردیم من بدونم، غافل گیر نشم. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی
از شما. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داور دانیالپور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیالپور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وست‌وود. دانیالپور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیالپور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77-WAKIL.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robenabrams.com. آگهی استخدام: یک نفر کارمند دارای 3 سال سابقه کار در آمریکا با تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و تجربه کار با کامپیوتر برای اشتغال در مطب لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای در شهر انسینو استخدام می شود. لطفاً با تلفن 949-330-9977 949-330-9977 تماس بگیرید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی‌ها می‌شناسن. خوب ری می‌کنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت‌ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونها پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت می‌گفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه جدید رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی رو همین پنجشنبه 16 اپریل در المپیک کلکشن از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهم داشت. گفتگو درست درباره مطلبی بود که با شنونده عزیز عرض کردم: 10 تیپ اختلال شخصیتی که ما واقعا کدامش هستیم، 3 تیپ نرمال و 1 تیپ بیمار. کنفرانس خودشناسی همین پنجشنبه 16 در المپیک کلکشن، تیپ‌های شخصیت. همچنین با آگاهی دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. 13 و 14 ماه می، چهارشنبه و پنجشنبه در ملمو سوئد 2 کنفرانس، 15 که جمعه است در گوتنبرگ 1 کنفرانس خواهم داشت، و 16 و 17 که در استکهلم هم 3 کنفرانس در شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن، و یا از مراکز خبری که احتمالاً در این زمینه آگهی هایی رو پخش میکنن و به آگاهیشون خواهد رسید. همچنین عازم 2 سفر دریایی یا کروز در تابستان هستیم. یکی از روز جمعه 10 جولای به انسنادای مکزیک از لس آنجلس خواهیم رفت. سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای. و دوم سفری است که به هاوایی خواهیم رفت از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر. ضمناً 7 سپتامبر یک دوشنبه لیبرز دی خواهد بود که روز تعطیله. این سفر به دلیل اینکه در داخل خاک امریکاست هیچ محدودیتی نداره. همه دوستانی که میتونن از لس آنجلس با هواپیما به هر جایی برن میتونن به هوایی تشریف برن. ولی نه گرین کارت، نه سیتیزنشیپ، نه اداره مهاجرت، هیچ کدام در کار نیست. فقط از اینجا ما با هواپیما پرواز میکنیم به هاوایی و 7 روز در کشتی در جزایر زیبای اونجا خواهیم بود. روزها تقریبا آزاد در جزایر و شبها هم به دور هم در کشتی. بلیت هواپیما هم اکنون زیر $500 راوند تریپ، ولی احتمالا به آگست برسه به دلیل فصلی که هست، میتونه حتی تا 2 برابر بشه. بنابراین در خصوص بلیت هواپیما هست که توصیه میکنم زودتر اقدام کنید. ضمناً قیمت‌ها هم تغییر پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در هر کدام یا هر دو سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونم.
من یه دوست دختری دارم که با هم زندگی میکنیم ولی با هم خیلی مشکل داریم. ایشون هم میگه که تو میخوای منو کنترل بکنی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 20 سال.
20 سال. دختر چند سالشه؟
22.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
امریکایی یا غیر امریکایی؟
غیر
امریکایی. اون وقت شما چه مدتی از امریکا هستین؟
الان 5 سال.
با خانواده اینجا هستید یا تنها هستید؟
نه تنها.
شما در 15 سالگی آمدید امریکا، درسته؟
بله.
اون وقت تو این 5 سال چه خوندید، چه کردید و الان چه میکنی؟
های سکولمو تمام کردم، الان کالج هم.
خب وقت خرج زندگیتون از کجا میاد؟
کار میکنم.
بنابراین کار میکنید، درس میخونید و یه خانه دارید. این دختر بله. خانم الان چه مدتیست با شما زندگی میکنه؟
الان 4 ماه.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم گرفتید با هم زندگی کنید؟
بودن 8 ماه.
خب این که ماجرای آیندهی که تو این رابطه ندارید با هم دارید؟
نمیدونم.
خب اون وقت
ولی مشکل اینه که مثلا ایشون با تلفن حرف میزنه، مثلا من میخوام با کی حرف میزنه، مثلا تک مساج میده، من میخوام با کی به کی تک مساج میده، بیرون میره، من میخوام با کی میره و کجا میره.
خب اون وقت نه اون چه جوابی داره و چه میکنه در این باره؟ یعنی بهتون جواب نمیده اطلاعیم گه چی؟
آره جواب نمیده.
خب حالا حدس اول شما این است که این گفتگوها میتونه با پسری باشه و بویی داره یا اینکه نه ابدا چنین نیست؟ حدستون گمانتون چیه؟
من هرچی احتمال میدم، نمیدونم.
خب احتمال اگر احتمال میدید
چون که یه بار ایشون رفتن یه شهر دیگه پلو مادرشون، بعد از اونجا به من گفتن که چارج تلفنشون تموم شد، بعد از اینجا به من پرایوت زنگ می‌زدن گفتن که آره مثلا شماره خونه‌شون پرایوته. من گفتم که شماره رو به من بده که من بهت زنگ بزنم. گفت نه این مثلا شماره خونه مادر من نمی‌خوام بدم.
یعنی آدمی که صبر کنین، آدمی که میاد با شما زندگی می‌کنه شماره تلفن مادرش رو به شما نمیده؟
شماره کازینش بود بکنن.
آره کازینش رو به شما نمیده.
آره. بعدش که ایشون برگشتن من تلفنشو چک کردم دیدم که با تلفن خودش به من زنگ می‌زد. و من که گفتم که چرا و اینا، ایشون برش گفتش که من فقط میخواستم که مثلا این یه وکیشنی باشه، مثلا 2-3 روز اصلا همه چی دور باشم، مثلا چیزی همه چی دور باشم و کسی حرف نزنم، رو نمیشد بهت بگم، به خاطر همین گفتم مثلا هر که خودم میخوام به زنگ بزنم.
خب شما یه همچین چیزی رو باور کردید؟
نمیدونم راستش.
نه باوره که میدونین عزیزم، خب معلومه که با کسی دیگه بوده. شما برای چی شک میکنید؟ یعنی یه چیزی بوده غیر از این که به شما گفته؟
فکر نکنم با کسی بوده. یعنی فکر نمیکنم، ولی این فکر یه مشکل دیگه داره.
مثلا چه مشکلی؟
مثلا بعضی ما میگه آره مثلا من دوست دارم برم توی جزیره تنها خودم باشم.
خب یعنی چی؟
یا خیلی زود مثلا عصبی میشه سر مثلا هیچی.
یعنی عصبی میشه؟ مقصودتون چی عصبی میشه؟
مثلا عصبی میشه دیگه مثلا.
آخه عصبی یه حال ازم، عصبانی میشه. مثلا چی کار میکنه وقتی عصبانی میشه؟
مثلا عصبی میشه هیچی حرف نمیزنه، میره رو تختش، مثلا میگه میخواه شما تلویزیون نگاه کردن، دیگه حرف نمیزنه، یه ذره جیغ و داد میکنه بعضی موقع.
خب از نظر هزینه های زندگی چجوری هزینه های زندگی رو شما دو نفر میپردازید؟
همه رو نصف نصف میکنید.
بنابراین در حقیقت رومیت شماست. از نظر رابطه جنسی با هم چجوری؟ خوب بعد متوسط؟
خوبه.
اوکی به من بگید که چقدر راجبه، چه مدتی است این دختر در امریکاست؟
چند وقت در امریکاست؟ اینجا به دنیا اومده.
اون وقت شبکه دوستان و آشنایانشو میشناسید؟
دوست داره ولی مثلا میگه هر چند وقت مثلا یه سری دوست داره که با هم های سکول رفتن و اینا، ولی میگه که مثلا اینا آدم های خوبی نیستن، هر چند وقت یه بار مثلا شمارش رو عوض میکنه که مثلا کسی نداشته باشه یا مثلا باهاشون بیرون نمیره.
به من بگو چه گرفتاری از نظر مشروب و مواد مخدر داره؟
نه
مشروب میخوره نه مواد مخدر، ماریجوانا اینا مصرف؟
بعضی موقع میخوره مثلا خیلی، مثلا شاید ماهی یه بارم نه، ولی نه مشکلی نداره.
اگر به تو بگم سه تا چیز خوبی که این دختر داره چیه به من چی میگی؟ ببین عزیز، تو از ایران آمدی قربونت، اینجا دنبال یک کسی میگشتی که رومیت تو بشه، خرجت نصف بشه، رابطه جنسی داشته باشی، یکی با تو باشه، تنها نباشی، به هر حال سرگرم باشی، مشغول باشی، بتونی مثلا به درست و کارت برسی.
دارم.
این آدم هم از همه جا احتمالا رانده و مانده آمده پلوی تو، اونم با این نیت هست که تو براش فعلا خوبی، برای که کسی که احتمالا خیلی کاری به کارش نداشته باشه و راحتش بذاره، با توجه به تجربیاتی که از روابط قبلی داشته تو براش بی‌ضررتر و بی‌خطرتری و بنابراین فقط اگر کاری خیلی به کارش نداشته باشه نخواهی سر در بیاری هست. این دختر احتمالا گذشته‌ای داشته با مسائل و مشکلات، علت جواب به تغییر نمرش هم به خاطر این است که فکر میکنه که ممکنه کسایی باش در ارتباط باشن که مسئله آفرین باشن. احتمالا دوره دبیرستان دوره بدی بوده، چقدر یعنی اونجا بوده که آسیبا رو خورده، اونجاست که مسائل و مشکلات رو به مقدار زیادی داشته، ای بسا گرفتاری های مواد مخدر و مشروب و گنگ و اینا رو هم داشته. میخوام به تو هشدارشو بدم، یعنی
درست.
اینو چی میدونی درباره شارجبش؟ چی برای تو تعریف کرده و گفته؟
چیز خاصی نمیدونم، ولی میدونم که مثلا خیلی بیرون میرفته، مثلا زمان های سکول تا حتی یک سال دو سال بعد های سکول مثلا خیلی بیرون میرفته، هر شب بیرون میرفته، نمیدونم مسافرت زیاد میرفته، اصلا مثلا کار زیاد نمیکرده، مثلا کار میکرده و میرفته بیرون فقط، ولی الان مثلا کاملا عوض شده.
خب آخه به زحمت افتاده،
مثلا یهویی تصمیم گرفته که مثلا نره بیرون، میدونی؟
نه آخه علاش این هست که گرفتار وحشت و مسئله شدی و اون خشم و عصبانیش هم از اونجا بده. رو بدنش و اینا علائمی و از مثلا چیزایی هست؟
روی پاش، چرا روی پاش یعنی جای زخمی هست که گفتش که اینا هایکینگ رفته بودن و خورده زمین، اونجاش پاره شده و اینا.
نه احتمالا اون درگیر یه گروه هایی بود عزیز، میتونه برای تو مسئله باشه. من فکر میکنم تعقیبش هم اگه بخوای بکنی گرفتار میشی، یعنی کسیست که گفتم در حد یه رومیت برای رفع خیلی چیزا ممکنه خوب باشه، ولی تو منو به تعجب،
من مادرش رو دیدم، خواهرش رو دیدم، پدرش رو دیدم، آدم های خوبی هم.
نه اینا آخه مردمان، ماموران مردمان بدی نیستن، اشکال کارشون هست که کارهای بد میکنن، یعنی نوع محیط و روابطشون محیط و روابطیست که غالبا با خوشگذرونی همراهی و این خوشگذرونی در دوره دبیرستان میشه مواد مخدر، مشروب، رابطه جنسی و این درگیر بوده اونجا، به همین جد است که از این بابت هم به دلیل آگاهی و تجربه‌ای که داره برای تو خوبه. تو هم که برای تو این سن و سال براش خطر و ضرری گفتم نداری، یعنی خاطرش از بابت تو، چون چیزی که این دختر به دنبالشه safety and security، یعنی یه امنیت و یه آرامش و یه اطمینانی است که کسی بهش آسیب نمیزنه، چون مسئله‌ای که تو زندگیش بوده اینه، یعنی اون چند سالی که مثلا فرض کن از 12 14 سالگی داشته تا مثلا 7 سال بعدش 23 سالگی که به تو برسه، الان اون امنیت و آرامش کمکش میکنه، ولی بازم یه زمینه‌هایی داره که یه نوع روابط و فعالیت‌هایی رو بدش نمیاد انجام بده، اینی که حوصله‌اش سر میره و بازم به همین دلیل است که از چیزی که بیش از همه متنفره مسئله اینه که تو بخوای از کارش سر در بیاری. او حرفش اینه که من کاری علیه تو نمی کنم، به تو هم مربوط نیست. برای تو چیزایی که مثلا میخوای بفهمی فرض کن حالا با یه پسر زایی، اگر با 10 تا پسر قبلا هم خوابه شده، حالا اصلا فکر کنی به تو چرا خودتو نگران میکنی، اصلا تو چرا باید اینجوری باشی؟ چون تو یه منتالیتی و یه نگاهی از صحبتات هم پیداست ارتباط و رابطه و کنترل و مالکیت داری، در حالی که او درست دشمن این حرف هاست. یعنی اینا اصولا آدمایی هستن که حتی یه جایی هم خوش باشن نمیمونن، میتونن به هم بزنن و برن. بنابراین بی خودی خودتو علاقه من نکن، ضمناً هم احتمال داره گرفتار بشی. اگر یه دوست آگاهی داری میتونی یه مقدار گذشتش رو چک کنی. من نگران این هستم که تو گروه هایی بوده شاید پرونده ای داشته باشی.
من
فکر کنم با یه وکیل صحبت کن، شاید بتونن این کار رو برات بکنن، یه بک‌گراند چک بکن. علتش هم این است که اون یه موقع وقت میتونی دردسر بشه، برای که این آدم ها یه ذره کنار میکشن ولی باز دو مرتبه میتونن درگیر بشن یا درگیرشون میکنن.
اتفاقا یه چیزی هست مثلا که به من میگه که من یه چیزی مثلا تو زندگیم هست که هنوزم هست ولی نمیتونم به تو بگم، که مثلا هنوز با تو راحت نیستم.
نه، من فکر میکنم عزیز این میتونه بچه داشته باشه، این میتونه پرونده حقوقی داشته باشه، این میتونه پروبیشن باشه، ای بسا اون جایی هم که میره، ای بسا مثلا دو روز باید بره توی مراکزی باشه. من اینجا رو خطر میبینم. تو تازه آمدی عزیز، با پیچ و تابای اینجا آشنا نیستی. من توصیه‌ام به تو این است از این رابطه، ای میخوای اولا بدون، ولی بیا بیرون، بی خودی علاقمند و دل نبند. این میتونه در بلند مدت بهت آسیب بزنه. پدر و مادر تو به این امید و آرزو تو رو اینجا فرستادن که درسی بخونی یا کسی بشی. من میترسم وسط راه گیر بیفتی. اینا هم پیچ و تابای عجیب و غریبی اون گروه ها و جوامع دارن، مخصوصا با زخمی که گفتی عزیز، و این که به تو گفته یه چیزی هست که هنوز به تو نمیتونه بگه. اون در رو باز گذاشتی. اولا چند تا چیز رو به تو نمیتونه بگه، یه دونش رو گفته، یه دونی که هر وقت تو فهمیدی یا متوجه شدی بگه این همون بود که میخواستم به تو بگم. من فکر میکنم خیلی به تدریج و آهسته از این صحنه بیای بیرون مطمئن تر. من این رابطه رو رابطه خطرناکی میبینم و دلم نمیخواد اذیت بشی عزیز. بیا بیرون، نمیارزه این فهم بستال لذایز و یا لذت‌ها و فواید کوتاه مدت اینا به هزینه‌های سنگینی که ممکنه بدی. و بعدم میدونی تو این گونه موارد آدم یه زمانی بیگناه میتونه گرفتار بشه، بعدش هم همین رابطه کافیست که بگن تو هم مانند او هستی. من خوشحال نیستم. توصیه پدرانه من به تو اینه که از این رابطه بیا بیرون، مواظب خودت هم باش، ول کن عزیز، این هیچی توش نیست.
یه چیز دیگه هم که ازش میدونم اینه که لایسنسش
ساسپند. ببین عزیزم قربونت دیگه، من مطمئنم، من به آخر وقتم رسیدم عزیز. گت اوت. برا خوشحال شدم باهات. مرسی عزیز، قربونت، باید شنگون عجبند. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داری میاد؟ آره خودشه. مشکون جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم. تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستأجر حمایت می‌کند. 310 461 35 24 عضو 08 و 5050.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، بهت زنگ زدم برای مهمونی دیشب ازت تشکر کنم. خیلی خوش گذشت. کباب تازه و داغ روی منقل زغالی، اون همه پیشغذاهای خوشمزه و دیجی. چطوری تونستی این مهمونی به این خوبی بدی؟
فقط با یه تلفن به کبابی تورنج، غذاهای خوشمزه و سنتی ایران رو که با کیفیت عالی توسط آشپز ایرانی تهیه می‌کنن سفارش دادم. بین خودمون باشه، کبابی تورنج برای مدت محدود با سفارش کیترینگ بیش از 50 نفر دیجی هم مجانی ارائه میده.
کبابی تورنج در شهر لک فورست،
949 5